بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 270، صفحه 557، تاریخ 13 مهر ماه 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ومما ذكرنا يظهر أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية ولا في الأحكام الشرعية المستندة إليها، سواء كانت وجودية أم عدمية. إذا كان العدم مستندا إلى القضية العقلية كعدم وجود الصلاة مأسورة على ناصيها. بحث در تقسیمات استصحاب بود. استصحاب رو به اعتبار خود مستصحاب به سه قسم تقسیم فرمودند و بحثش رو تمام کردند. بعد فرمودند که استصحاب به اعتبار دلیل دال بر مستصحاب دارای تقسیماتی است. تقسیم دوم این بود که استصحاب تارتاً به دلیل عقلی است، یعنی دلیل مثبت مستصحب تارتاً دلیل عقلی است و تارتاً دلیل شرعی است. فرمودن اگر دلیل مستصحب دلیل عقلی باشد، استصحاب جاری نمی شود. دلیلش رو هم مفصل متعرض شدند. در پایان بحث این بحث رو خلاصه گیری می کنند و دو مطلب رو متذکر می شوند و این تقسیم سیم رو به اتمام میرساند. اما خلاصه بحث این است که میفرمایند از ما ذکرنا معلوم میشود که در سه مورد استصحاب جاری نیست. مورد اول استصحاب احکام عقلیه، اینجا استصحاب لایجه. مورد دوم استصحاب در حکم شرعی که از راه ملازمه و از راه حکم عقل ثابت شده باشد، باز استصحاب جاری نیست، چون زیر بنای این حکم شرع حکم عقل است و در احکام عقلیه استصحاب لا یجری. اینم قسم دوم. قسم سوم استصحاب در حکم شرعی مستقلی که، یعنی ربطی هم به حکم عقل نداره، شارع گفته مستقل است، لکن منات و علت تامه رو شارع بیان فرموده است، در این احکام شرعیه هم استصحاب جاری نمی باشد. پس یک قسمت که استصحاب در اون قسم جاری، حکم شرعی مستقلی که منات و علت حکم ذکر نشده که اغلب احکام شرعیه از این قسم، در این قسم استصحاب جاری می باشد. این خلاصه‌گیری بحث. البته مرحوم شیخ به این شکل خلاصه گیری نمی کنند، یک اشاره گذرا دارند، ما کامل عرض کردیم که دیگه مشخص باشه کاملا این بحث نتیجه چی میشه. دو نکته رو ذکر می کنم. نکته اول، می فرمایند در احکام عقلیه ما گفتیم استصحاب جاری نیست مطلقا، چه حکم عقل حکم وجودی باشه، حکم کنه به قبح این شی، یا حکم عقل حکم عدمی باشه. می فرماین اینجا هم استصحاب حکم عدمی عقل جاری نیست. حالا مثالی بر این که مطلب واضح بشه، ضمناً در همین مثال هم بعضی از علما فرمودند استصحاب جاری است. مثال رو دقت کنید. کسی که فراموش کرده سوره رو در نماز بخواند، در حال فراموشی به حکم عقل نماز با سوره واجب نیست، یقینا، چون آدم ناسی و فراموشکار تکلیف نداره. حالا بعد که یادش آمد چطور؟ آیا همون نماز مجزیه یا نه الان باید نماز دیگر بخوانم؟ صاحب قوانین اینجا یه استصحاب جاری کرده، فرموده است یک ساعت قبل که فراموشکار بود نماز با سوره به حکم عقل واجب نبود، عدم وجود بود. حالا شک داریم نماز با سوره واجب است در این شخص یا نه؟ فرموده است که میایم استصحاب میکنیم عدم وجوب را، نتیجه میگیریم الان هم نماز با سوره در این شخص واجب نیست. نه، همون نماز قبلی رو باید بخونه یا نه؟ مراد این نماز جدید که دیگه جای استصحاب نیست، جای حرفا نیست، همون نماز رو باید دوباره بخونه یا نه؟ نه، اون نماز قبلی برش واجب نیست. شیخ انصاری می‌فرمایند این استصحاب دو اشکال داره. یکی این که استصحاب حکم عقلی است، چون عقل می گفت در حال فراموشی نماز با سوره واجب نیست، حکم عقل، و حکم عقل رو نمی شود استصحاب کرد، یک اشکال. اشکال دوم، سلمنا که استصحاب در حکم عقل جاری باشه، ولی در صورتی است که موضوع حکم باقی باشه، در این مورد موضوع حکم از بین رفته، موضوع دیروز شخص ناسی بود، فراموشکار، امروز این شخص متذکر شده و عالم شده، پس موضوع دوتا شد، جای استصحاب نمی باشد. این نکته اول و مثالش معلوم شد که پس استصحاب حکم عقل حجت نیست، چه وجودی باشه و چه عدمی باشه. یک نکته دوم می فرمایند در بعضی از موارد داریم در یک قضیه و یک مورد هم عقل حکم می کند و هم شارع مقدس حکم داره، ولی موضوع دو حکم با هم فرق میکنه. عقل به یک لحاظ حکم میکنه و شارع به لحاظ دیگر. در این مورد حکم شرع رو می توان استصحاب کرد، چون موضوعش با حکم عقل فرق داره. مثالش، مثال مشهورش مثل استصحاب عدم التکلیف. دقت کنید، عقل هم حکم می کند که صبی تکلیف نداره، ولی جهتش چیه؟ جهت حکم عقل این است که عقل میگه بچه کوچک قوه تشخیص نداره، خوب و بد رو نمیفهمه، پس صبی چون قوه تمیز نداره تکلیف نداره، ولی عقل میگه همین بچه. نه عقل میگه، دقت کنید، نه عقل میگه همین بچه اگر قوه تشخیص داشت ولو بالغ نباشد تکلیف داره. این موضوع حکم عقل. شارع هم میگوید صبی تکلیف نداره، ولی جهتی که شارع میگه مسئله بلوغ است. شارع میگه بچه تا 15 سالش تمام نشود بالغ نیست، تکلیف نداره، ولو بچه 14 ساله ولو ممیز باشه، قوه تشخیص داشته باشه، در اینجا تکلیف نداره. نتیجه این که نسبت به صبی هم عقل حکم میکنه به عدم تکلیف و هم شارع، ولی به دو جهت مختلف. در اینجا حکم شرع رو میشه استصحاب کرد، مثلا بعد از بلوغ شک کردیل توتون، شرب توتون حلال است یا حرام، میتونیم استصحاب عدم تکلیف، عدم تکلیف شرعی جاری کنیم. ولی حکم عقل رو نمیتونیم استصحاب کنیم. بگیم تا وقتی صبی بود ظلم بر او قبیح نبود، عدم قبح ظلم، حالا هم استصحاب کنیم بگیم ظلم برش قبیح نمی باشد، نه جای استصحاب حکم عقل نیست، چون استصحاب در حکم عقل جا نداره. ولی به جهت شرعی جای استصحاب حکم شرع می باشد. این هم نکته دوم. در پایان می فرمایند صاحب فصول به علما اشکال گرفته که چرا در استصحاب حکم عقل فقط استصحاب عدم و تکلیف رو مثال زدی. بیای احکام دیگه عقل رو هم مثال بزنیم. شیخ انصاری می فرمایند این اشکال وارد نیست، چون استصحاب عدم و تکلیف، این استصحاب رو علما از باب حکم عقل حجت نمیدونن. اگر مثال به این استصحاب میزنن به خاطر این است که استصحاب میکنن عدم و تکلیف شرعی را، ولو ممکنه در این مورد عقل هم حکم داشته باشه، ولی ما حکم عقل رو استصحاب نمی کنیم. با ذکر این نکته این تقسیم تمام میشه. نتیجه این تقسیم رو ما اول بحث گفتیم. به نظر شیخ انصاری احکام چهار قسم میشه. در سه قسمش بر طبق مبنای ایشون استصحاب جاری نیست، در یک قسم استصحاب جاری میباشد که اول بحث خلاصش رو اشاره کرد. عبارت رو توجه بفرمایید. و مما ذکرنا یظهر ان الاستصحاب لا یجری فی الاحکام العقلیه ولا فی الاحکام الشرعیه المستندت الیها. مما ذکرنا که بیان کردیم در حکم عقلی استصحاب جاری نیست، نکات دیگه هم اشاره شد، خلاصه گیری میشه بحث. ظاهر میشود این که استصحاب در سه مورد جاری نیست. یک، استصحاب جاری نیست در احکام عقلیه. دوم، و نه در احکام شرعیهی که مستند به اون احکام عقلیه باشد. حکم شرعی که از راه ملازمه به دست آمده، زیر بناش حکم عقله، در این حکم شرعی هم استصحاب جاری نیست، چون در زیر بناش که حکم عقله استصحاب جاری نمیشود. قسم سومی هم ما گفتیم استصحاب جاری نمیشه که از اون نعمی که دیروز مرحوم شیخ فرمودن استفاده کردیم. حکم شرعی مستقلی که منات و علت تامه ذکر شده باشه در اون قسم استصحاب جاری نمیشود. پس اون سه قسم گفتیم استصحاب جاری نمیشه. یک قسم هم حکم شرعی مستقلی که مناتش و شارع ذکر نکرده، علتش رو ذکر نکرده، در این قسم استصحاب جاری میشود. حالا اون خلاصه رو از خارج گفتیم. حالا میفرمایند در احکام عقلی استصحاب جاری نیست، سواء امکانت وجودیه ام عدمیه. وارد نکته اول میشن. چه وجودیه باشه استصحاب حکم عقل؟ استصحاب مثلا بقاء قبح ظلم باشه، یا استصحاب عدمی باشه، استصحاب عدم وجوب نماز با سوره باشه. اما به یک شرط، اذا کان العدم مستندن، اگر عدم مستند به قضیه و حکم عقل باشه. این اضافانه رو برای اون نکته دوم میارم که بعدا توضیح میدن. ما جایی داریم عدم و تکلیف مستند به حکم شرع است، ولی اونجا حکم عقل باشه، اما چون عدم التکلیف مستند به حکم شرعه، حکم شرع بر طبق لحاظ دیگره، موضوع دیگه داره، اونجا استصحاب جاری می شود. لذا می فرماین اگر عدم مستند به خود قضیه عقلیه باشد، مثال می زنن، مثل عدم وجوب صلات با سوره علا ناسی ها، در کسی که این سوره رو فراموش کرده، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِصْحَابُهُ، پس در حالی که سوره رو فراموش کرده عقل حکم میکنه نماز با سوره واجب نیست، چون شخص فراموشکار تکلیف نداره. خب حالا بعد از التفات و توجه میتونیم همین حکم عقل رو استصحاب کنیم؟ نخیر. فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ استصحاب این حکم عقل، استصحاب این عدم وجوب نماز با سوره بعد از التفات و بعد از توجه، کما صدره، چنانچه این جواز استصحاب صادر شده من بعض از صاحب قوانین، از بعضی از کسانی که میل پیدا کرده است به حکم به مجزی بودن نماز بدون سوره در این سوره. صاحب قوانین فرموده همون نماز بدون سوره مجزی است، چون استصحاب عدم وجوب جاری میکنیم در این صورت و امثال این صورت از موارد عذرهای عقلی، اون چنون عذرهای عقلی که رافع تکلیفند با قیام مقتضی تکلیف، در موارد عذرهای عقلی با اینکه مقتضی تکلیف وجود داره به حکم عقل چون مانع در بین هست تکلیف وجود نداره، مثل حالت فراموشی، حالت عدم قدرت، حالت مستر شدن انسان، انسان مستره، فرض بفرمایید آب وجود نداره، تیمم میکنه، تیمم میکنه، با این تیمم میخواد نماز بخونه، یک ساعت بعد آب پیدا میشه، آیا میتونیم اینجا بگیم نمیخواد تیمم کنه چون در حالتی که مستر بود عقل میگفت واجب نبود عرض کنم وضو گرفتن؟ حالا استصحاب کنیم عدم وجوب وضو را مثلا، میتونیم یا نمیفرمان؟ نخیر، چون این استصحاب استصحابه حکم عقلی میشود، ولی صاحب قوانین فرموده است که همچه استصحابی جاری است. خب ما از خارج توضیح داریم چرا این استصحاب جاری نیست، به دو جهت دیگه شیخ انصاری متعرضش نمیشن. یک جهت این بود که استصحاب حکم عقل است، استصحاب حکم عقل جاری نیست. جهت دوم اینه بر فرض که ما بگیم در احکام عقلی هم استصحاب جاریه، اینجا موضوع باقی نمونده. دیروز شخص مستر بود، امروز مختار است، غیر مستر است. دیروز شخص ناسی و فراموشکار بود، امروز ملتفت و متذکر است. موضوع هم فرق کرده، لذا به دو جهت استصحاب جاری نیست. خب و اما اذا لم يكن العدم مستندا الى القضيه العقليه، وارد ذکر نکته دوم میخوان بشن، اما اگر عدم مستند به قضیه عقلیه نباشد، یعنی عدم مستند به قضیه شرعیه باشد، بل کان لعدم المقتضی، بلکه بوده باشد به خاطر عدم مقتضی، چون مقتضی حکم وجود نداره، حالا توضیحش بعدا معلوم میشه. وین کان القضیت العقلیه موجودتون ایزن، ولو حکم عقلم وجود داره، ولی ما که این عدم رو لحاظ میکنیم به خاطر اینکه شارع مقتضی حکم رو در اینجا نیاورده، پس به لحاظ شارع میایم عدم رو استصحاب میکنیم، فلا بعثه، اینجا اشکالی نیست به استصحاب عدم مطلق بعد از ارتفاع قضیه عقلیه. قضیه عقلیه حالت سبابت از بین رفت، حالت بلوغ پیدا شد، میتونیم استصحاب عدم تکلیف رو ثابت کنیم. باز عبارت مجمله ها، از خارج درست توضیح دادیم که نکته دوم چی میخواد بگه. شارع هم حکم میکنه، عقل هم حکم میکنه، عقل به یک جهت حکم میکنه، شارع به جهت دیگه حکم میکنه، استصحاب حکم عقل حجت نیست به آن جهت، استصحاب حکم شارع به این جهتی که شارع میگه حجته. مثال میزنم و من هذا الباب استصحاب حال العقل، از همین باب است استصحاب حال عقل. علما اسمش میگن استصحاب حکم عقل، حال عقل، ولی در حقیقت استصحاب حکم عقل نیست، استصحاب حکم شرع در باب صبی بعد از بالغ شدنش، از همین باب است استصحاب حکم عقل. المراد بهی، که مراد به این استصحاب حال عقل و حکم عقل در اصطلاح علمای اصولی استصحاب براءت اصلی و نفی اصلی. استصحاب براءت اصلیه بهش میگن استصحاب حال العقل، استصحاب حکم العقل، ولی در حقیقت مراد استصحاب عدم تکلیف شرعی است، اینجا جاریه. فالمرادو، پس مراد علما استصحاب حالی است که یحکم العقل علی طبقه ها، ما استصحاب میکنیم حالتی رو که عقل هم اونجا حکم دارد، بلا حکم عقل رو استصحاب نمی کنیم، استصحاب می کنیم حالتی رو که عقل هم در اونجا حکم داره، ولی استصحاب حکم شرعی رو ما انجام می دیم. بسیار چطور؟ بله ببینید نگاه کنید لحاظ انصاری مناقشه کرد، ولی ما هم روز به روز اشاره کردیم این استصحاب رو مناقشه کردیم، ولی توجیهش اینه که موضوع در باب استصحاب چیه؟ موضوع عرفی هستش. انسان مگه فرق کرده؟ فرق کرده. موضوع چیه؟ موضوع زیده، موضوع زیده. نه ببینید عقل چیز دیگه میگه، عقل تمیز و عدم تمیز رو ملاک میزنه، چون تمییزه یقین داریم که این تمییز تفاوت پیدا کرده. حالا این استصحاب یک مثاله، مثالای دیگه هم داره، شما در مثال مناقشه نکنید. فل مراد و پس مراد استصحاب حالی است که حکم میکند عقل بر طبق این حالت که او عدم و تکلیف باشه. عقل اینجا حکم داره ولی ما حکم عقل رو استصحاب نمیکنیم. لل حال المستندت الى العقل، نه اینکه حالی رو استصحاب کنیم، حکمی رو استصحاب کنیم که مستند به عقل باشه، حتی یقال، تا اینکه چنین بگیم ان مقتضا ما تقدم، تا اینکه بگیم مقتضای حرف گذشته شما اینه که استصحاب عدم و تکلیف هم نمیتونیم جاری کنید چون اینم به حکم عقل است. میفرمایم نه، اینجا هم عقل حکم داره ولی ما لحاظ شرعیشو میگیریم، حتی یقال اینکه مقتضای ما تقدم عدم جواز استصحاب عدم و تکلیف است در وقت ارتفاع قضیه عقلیه، و هی قبح تکلیف غیر الممیز، قبیح هست تکلیف غیر ممیز یا اون شخصی که معدوم هستش مثلا. نه خلاصه میخوام بفرمایم ملاک ها فرق داره، چون ملاک ها فرق داره استصحاب عدم و تکلیف شرعی جاریه. و مما ذکرنا ظهره، اشاره به کلام صاحب فصول میکنن، میفرمایند صاحب فصول فرموده است چرا علما استصحاب حال عقل رو فقط استصحاب عدم و تکلیف میدونن. خب حکم عقل حکم وجودی هم داریم، استصحابات وجودی عقل رو هم علما باید حجت بدانن. میفرمایند نه، اصلا علما که میگن استصحاب و حکم عقل، مراد نه حکمی است که مستند به عقل باشه، مراد در اون ظرفی است که عقلم حکم داره، شرعم حکم داره. علما استصحاب عدم و تکلیف شرعی رو ثابت میکنن. و مما ذکرنا ظهر انه لا وجه برای اعتراض بر قوم از سوی صاحب قصود در تخصیص استصحاب حال العقل به استصحاب نفی و براءت. علما برای استصحاب حال عقل فقط مثال میزنن به استصحاب عدم و تکلیف، استصحاب براءت اصلی. صاحب قصود اینجوری اعتراض کرده به انت ثابت بالعقل، ایشون فهمده چرا استصحاب حال عقل یک مثال براش میزنید با حال این که حکمی که ثابت است به توسط عقل قد یکون عدمی هست، گاهی حکم عقل عدمی هست و قد یکون وجودی هست، گاهی حکم عقل حکم وجودیه. بلا وجهل تخصیص، وجهی نیست برای این که شما استصحاب حکم عقل رو تخصیص بدید به استصحاب عدمی، اونم استصحاب عدم و تکلیف. حکم عقل حکم وجودی هم داره، شما استصحاب حکم وجودی عقل رو هم بگید. میفرماین نه، و ذالک لما عرفته، جایی اشکال نیست که علما نمیخوان حکم مستند به عقل رو استصحاب کنن، علما میخوان حکم رو استصحاب کنن که حکم شرعی است، عدم و تکلیف شرعی است، نهایت در همون ظرف عقل هم که جهت دیگه حکم داره. و ذالک لما عرفته من ان الحال المستند الى العقل، از این که حالی که مستند به عقل باشد، حکمی که مستند به عقل باشد اصلا جای استصحاب نیست. حالی که مستند به عقل باشد، المنوط، اون چنون حالی که منوط به قضیه عقلیه باشد، ملاکش هم فقط قضیه عقلیه باشه، لا یجری فی الاستصحاب، اون حکم عقل که اصلا استصحاب درش جاری نیست، وجودیا کان او عدمی، یا چه وجودی باشد و چه عدمی باشد. پس علما که میگن استصحاب و حال العقل، مرادشون چیز دیگره، نه که خود حکم مستند به عقل رو بخوان استصحاب کنن. و ما ذکره میفهمن اون چرا سوال به خصوص از مثال ها ذکر کرده که مثال به قبح ظلم زده، سفتزار زده، امثال ذالک، یظهر الحال فیها مما تقدم. حال در این مثالاش از ما تقدم معلوم میشه، معلوم میشه که در اون مثال هایشون استصحاب جایی نخواهد بود. تقسیم دوم تمام شد، خلاصه گیری هم عرض شد. در سه قسم استصحاب حکم جاری نیست، در یک قسم به نظر مرحوم شیخ انصاری استصحاب حکم جاری می باشد. از ثالث ان دلیل المستحب. تقسیم سوم برای دلیل مستحب این است که تارتن دلیل مستحب به شکلی است که شک ما در مقتضی است، و تارتن دلیل مستحب به شکلی است که شک ما در رافع است. برای توضیح این تقسیم مقدمه ای رو عرض می کنیم. مقدمه این است که احکام شرعیه تارتن یا بگید دلیل دال بر احکام شرعیه، تا تقسیم درست معلوم بشه، دلیل دال بر احکام شرعیه تارتن دلیلی است که از این دلیل ما استفاده میکنیم که حکم شرعی مستمر است و مطلق است. اختصاص به این حالت و آن حالت یا این زمان و آن زمان ندارد. مثلا ملکیت که یک حکم شرعی است، حکم وضعی است، دلیل این حکم میگه اگه ملکیت پیدا شد مطلق است. تا مانع و رافعی نیاید این ملکیت وجود داره. کتاب رو که خریدم حکم مستمر است، ممکنه تا آخر عمر ملکیت ادامه پیدا کنه، محدود. پس تارتن دلیل حکم میگه حکم مستمر است. دقت کنید در این گونه موارد اگر ما شک در حکم پیدا کردیم، همیشه شک در مانع و رافع داریم، و الا مقتضی حکم مستمر است. شک داریم مانعی آمد، رافعی آمد که این حکم رو برداره یا نه. یا مثال دیگه مثل زوجیت مثلا در باب نکاح ها، نه زوجیت برای اربعه، در باب نکاح وقتی صیغه نکاح جاری شد، باز نکاح دائم نه منقطع ها، نه صیغه نکاح که جاری شد دلالت می کند در این که این حکم مستمر است مگر این که رافع و مانع بیاد. در این گونه احکامی که احکام مستمر هستند، شک ما همیشه شک در رافع و مانع است. شک داریم یه مانعی آمد این زوجیت رو برداشت، طلاق آمد زوجیت رو برداشت، زهار آمد زوجیت رو برداشت یا نه، اینو میگن شک در رافع. ولی تارتن دلیل حکم دلالت میکند بر این که این حکم موقتی است و محدود است، مثل ازدواج موقت. از اول معلوم است که زوجیت یک هفته‌ای پیدا شده، نبیشتن. در اینجا شکی نیست که بعد از یک هفته جای استصحاب نیست، چون یقین داریم حکم از بین. لکن مواردی داریم که خود دلیل حکم مجمل است، به این معنا که نمیدونیم آیا این حکم مقتضی استمرار و بقا رو دارد یا نه مقتضی استمرار و بقا رو ندارد. حکم موقتی است. این مورد سوم رو آیون تعبیر می کنن به شک در مقتضی. نمیدونیم آیا خود حکم اقتضای بقا دارد یا نه. مثلا فرض بفرمایید که خیار غبن در بیع ثابته، شک داریم خیار غبن حکم موقتی است، یعنی همون لحظه‌ای که شما متوجه شدید همون لحظه باید فسخ کنید بیع رو و خیار دارید، یا نه این حکم اقتضای بقا دارد. 10 روز، 1 ماه، 20 روز دیگه هم خیار قبل دارد. این میشه شک در مقتضی. پس بنابراین با این مقدمه معلوم شد تارتن شک ما در رافع، یعنی خود حکم یقین داریم اقتضای استمرار داره، شک در مانع داریم، تارتن شک ما در مقتضی حکم است، اصلا این حکم خودش اقتضای استمرار داره یا نداره. این دو قسم. حالا شیخ انصاری می فرمایند ظاهر این است که در هر دو قسم اختلاف و نزاع وجود داره. مثلا مرحوم محقق صاحب معارج و محقق خونساری شارح دروس فرمودند هر جا شک در رافع بود استحباب جاریه، شک داری ملکیت هست یا نیست میگیم دلیل ملکیت ظهور در استمرار داره. اصل عدم مانع است، مانعی از ملکیت پیدا نشده پس ملکیت باقی است. لکن اگر در جایی شک در مقتضی داشتیم مثل خیار قبر، شک داریم یک هفته بعد از توجه من به قبر خیار قبر باقی است یا نه، شک دارم خود این حکم اقتضای استمرار داشته یا نداشته. می‌فرمایند در این مورد استصحاب جاری نمی باشد در شک در مقتضی. حالا ما بحث بعدی داریم، مانع در چند قسم، پنج قسم مانع درست میکنن شیخ انصاری غیره، اونا در مباحث بعدی میاد، فعلا طرح بحث اینجا. دقت کنید صاحب معالم اینجا مطلب تازه‌ای دارد. ایشان فرمودند در شک در رافع کسی اختلاف نداره، همه علما قبول دارن که در شک در رافع استصحاب جاریه. محل بحث شک در مقتضی است، محل نزاع. نزاع صاحب معالم فرموده است محقق اول منکر استصحاب است مطلقا، چرا منکر استصحابه؟ صاحب معالم توضیح دارن به خاطر اینکه در شک در رافع که ایشون میگه استصحاب حجت است، خب همه میگن تنها ایشون نیست، محل نزاع شک در مقتضی است، در شک در مقتضی هم محقق اول میگه استصحاب جاری نیست. پس نتیجه این که ایشون منکر حجیت استصحاب است مطلقا، یعنی در محل نزاع تفصیل نداره ایشون. این کلام صاحب معالی. شیخ انصاری می فرمایند ممکن این کلام با بعضی از عبارتهای علما مناسب باشه، بعضی دیگر از علما از ظاهر عبارتشون برمیاد که در شک که در رافع کسی اختلاف نداره، لکن در مثالهایی که علما در بحث استصحاب میزنند و ادله‌ای که برای حجیت استصحاب میارند یا ادله‌ای که برای نفی استصحاب میارند، اگه دقت کنیم در مثالها و ادله به این نتیجه میرسیم که محل نزاع علما مطلق است. هم علما در شک در رافع نزاع دارند، هم در شک در مقتضی علما اختلاف و نزاع دارند. و از جمله علما خود شیخ انصاری که خواهد آمد، ایشون در شک که در رافع استصحاب و حجت میدونند، ولی در شک که در مقتضی استصحاب و حجت نمیدانند. این خلاصه تقسیم سبب عبارت رو دیگه فکر کنم نمیرسیم بخوانیم که در بحثی هم هستیم شد و انشاءالله فردا تطبیق میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.